بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در برنامه های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شارگولی، بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین آن را شروع کرده. پس از بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص، از 10 برنامه قبلی وارد بحث مشخص علل ظهور اسلام سیاسی و قدرتگیری آن در ایران شدیم. در این برنامه همین بحث رو ادامه خواهیم داد. خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شارگولی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
خیلی ممنون. رفیق شارگولی، به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که علت شباهت خدا به انسانهای واقعی در نزد ادیان اصلی مانند مسیحیت، یهودیت یا اسلام چیه از نظر شما؟ شما در این مورد بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدین.
ببینید، مسئله‌ای که هستش اینه که انسان در واقع همین مفهوم خدا در همه تقریبا ادیان، نه همه، شاید قریب به اکثریت، نزدیک به همه، در واقع خدا رو در مبنای تصورات خودشون درست میکنن دیگه. مارکس یک تز خیلی کلیدی داره در مورد مذهب و در مورد خدا، و میگه که خدا انسان را نیافریده، انسان خدا را آفریده. حتی از نظر باستان شناسی و فلان و اینها، کی در واقع مفهوم خدا ظاهر شد، چطوری شد و اینا، کارهای خیلی جالبی شده که مهمه. ولی این تز مارکس خیلی خیلی مهمه. البته مارکس این رو از فویرباخ و اینها بیشتر، مثلا این نسب این ایده به فویرباخ و بعد حتی به اسپینوزا میرسه. اون عبارت از اینه که اسپینوزا که یک فیلسوف بزرگ، واقعا خیلی اندیشمند بزرگی بود، یهودی اصلا بود، که یهودی ها به عنوان کافر و فلان از جامعه یهودی اخراجش کردند و اینها در هلند و اینها دیگه. بعد این یه چیزی داره که به لاتینی به اسلام موقع می نوشتن، یه خیلی از چیزهاشونو میگه هومو هومینی دئوس، انسان برای انسان خداست. یعنی می دونید که این مسئله چندین جهت معنا داره از نظر اسپینوزا و از نظر مارکس اینها. در واقع خیلی چیزهایی رو که انسان می خواد به عنوان کمال انسانیت بیان بکنه، اونها رو نسبت میده به یک خدایی که خیلی قدرتمنده و ایناست. و طبیعتاً این خدا متناسب با درک انسانها از دنیا و نمیدونم جامعه و تاریخ و این که چه تحولاتی اتفاق میفته تغییر میکنه. و در بین بخشهای مختلف مردم هم این فرق داره. نمیدونم این چیز رو حتما دیدید که این فکر کنم مال مثنویه دیگه، مثنوی مولوی این ها، که موسی میگه که یه شبانی رو در راه میبینه که با خدا راز و نیاز میکنه، و اون میگه که دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته خدا و ایلا، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارو قد دوزم کنم شانه سرت، فلان. هی اینا را بگه. موسی میاد به بزداتون میگه پسر این حرفا چیه تو میزنی فلان. میگه که خب من چه کار میکنم، من کار بدی نمیکنم فلان و اینها. بعدم میگه خدا اینطوری نیست فلان اینا. بعدم میره که به خود ملاقات خدا، چه میدونه که موسی معروفه به موسی کلیم الله دیگه، یعنی کسی که با خدا صحبت کرده در کوه طور و فلان و اینها. بعدم اونجا خدا میگه که تو چرا بنده ما رو از ما جدا کردی و اینها. موسی میگه که چرا فلان و اینا، بعد این حرفهای بیره میگه. در واقع مولوی اینا آورده میخواد میگه که درک هر کس از خدا متناسب با درک او از دنیا و این هاست دیگه. که بنابراینه که خدا رو خیلی ها خیلی ساده، خیلی خودمانی، اصلا اونطوری که میفهمم میگن اون چوپان هستش. جالبه که موسی که اون چوپان رو مسخره میکنه، خود موسی هم تصوری که از خدا داره خیلی بچگانه است. جدا میره در کوه توش اونجا میره با خدا مکالمه میکرد و فلان. اونجا یه بار میگه که رب ارنی، خدایا خودتو به من نشون بده. اون میگه که یا موسی لن ترانی، منو هیچ وقت نمیتونی ببینی و فلان. بعدم میگه که میبینه که این گیج و ویجه، میگه که ولی نگاه کن به اون کوه، اونجا متوجه میشه. بعد یه دفعه یه صاعقه میاد به کوه و کوه دو شقه میشه و فلان و اینا. موسی قش میکنه میفته. این حتی در قرآن هم اومده، در قرآن در واقع از تورات و اینا گرفته دیگه. بعد جالبه که تصور خود موسی هم که اون چوپان رو مسخره میکنه، واقعا باز هم خودش یه نوع خداییه که مثلا من نشون بده بدم ببینم چی هستی تو فلان. یا اینکه مثلا در اسلام توجه بکنید که مثلا پیغمبر اسلام میره معراج، این یه حالا چطور میره چه شکلی میشه اختلافات هست و اینا، در ولی در قرآن اومده که در قرآن اینطوریه که سبحان الذی اسرا به عبدی، خداوند یک منزه از خدایی که یک شب بندهش رو یعنی محمد رو از مسجد الحرام یعنی از مکه به مسجد الاقصا یعنی به اورشلیم برد و فلان و اینها. بعضی ها میگن که از اونجا به آسمان هفت رفته و فلان کرده و اینها دیگه. حتی در قرآن هم یه چیزی هست که گویا پیغمبر مثلا چیزی که میرسه به سدرت المنتها، فکر میکردن که خدا در بالا و فلان و اینها یک بارگاهی داره دیگه، اینها که اونجا میرسه و اونجا در واقع جبرائیل میاد و حتی نزدیک میشه، اونقدر نزدیک میشه که به اندازه اصلاح دو چیزه یک کمان فاصله دارند و فلان. پد وحی میکنه به محمد و اینا. اینا همهشون اصلا تصوراتی که وجود داره تصورات اصلاح انسان انگاری خداست و این عجیب نیست. البته واقعیت اینه که ما تصوری که از اصلاح چیز داریم، از جهان داریم، متناسب با دانش ما، با تکامل ما، با فرهنگ ما تغییر پیدا میکنه. بنابراین در غالب ادیان خدا یک چیزیه که به اصطلاح شباهتی به انسان داره. بعضی وقتا انسان خیلی خشنی حتی توجه داشته، یا انسان مهربانیه فلان. مثلا توجه بکنید که خدا در قرآن تمام آیه هایی که به اصطلاح سوره هایی که هستن با این شروع میشن: بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. ولی مثلا همین خدا از قرآن نقل میکنم که در تورات هم هستیم، در میگه که به اصطلاح به بنی اسرائیل، به یهودیای که از مصر نجاتشون داد و فلان و اینا، موسی آورد و اینها، میگه که یادتون باشه که من شما را به اصطلاح برتری داده بودم و اینها. میگه که بعدن و رفعنا فوقکم الطور، کوه طور رو بلند کردم، یعنی اینا کفر ورزیده بودند و اینها، بالای سرتان آمنو که ایمان بیارید، بعد چون ایمان بیارم میذاره زمین خدا را. خود این خدا خیلی خدای خشنیه دیگه ها. مثلا یک چیزهایی که میکنه که جبار، خیلی زورگوه فلان بهمان اینها، متناسب با به اصطلاح چیزها فرق میکنه. مثلا خدایان به اصطلاح مذهب هندویزم رو در نظر بگیرید، مثلا در اونجا توجه داشته باشید که آدم ها چند فقره هستن، به کاسته های مختلفی، اونهایی که پایین هستن اصلا آدم حساب نمیشن و اینا. میبینید که بعضی ها مثلا به زنان و دختران کاست پایین تجاوز میکنن و اونها رو بعدا میکشن، چون اونها رو اصلا آدم نمیدونن و اینا. توجه داشته باشید، نه اینکه همه هندوها اینطوری باشند. این تصورات عجیب و غریب در واقع چیز خدایی و اینها هستش. مسئله ای که وجود داره، اینا میگن در اصطلاح فلسفه و چیز آنتروپومورفیزم، یعنی انسان انگاری خدا، و بسیار بسیار وسیعه. در ادیان ابراهیمی هم کاملا معنای خیلی روشنی داره، در اسلام هم همین طوریه. و بنابراین که حتی مثلا اونقدر مثلا به شکلی بچگانه هست که مثلا خدا در یک سوره از سوره های قرآن، از اون سوره های خیلی کوتاه قرآن هستش، که به اصطلاح میگه که اصحاب فیل، او یا یک افسانه ای بوده که به اصطلاح یه عده از حبشه اومده بودن به اصطلاح کعبه رو خراب بکنند و فلان به فرماندهی یک سردار حبشی به نام ابرهه. بعدن خدا اونها را با به اصطلاح گنجشکانی که از آسمان میفرسته نابود میکنه. با فیل ها اومده بودن، فیل علم تر کیفف عل ربک به اصحاب الفیل، ندیدی که خداوند به اون صاحبان فیل ها چه کار کرد و فلان و اینها. بعدا همه اینا را که میگه بعدا لیلاف سوره بعدی که دوباره گفت اونم باز خیلی کوتاه، لیلاف قریش، برای اینکه قریش بتونه به اصطلاح همبستگیش رو حفظ بکنه. دقت بکنید ها، اما تو که به بنی اسرائیل میگه من شما را برتری داده بودم به همه به اصطلاح جهانیان و اینا، اینجا هم در واقع اونها را کشته به خاطر اینکه به اصطلاح قریش متحد بشن. این خداهایی که صحبت میکنن خداهایی هستن، بعضی وقتا خیلی خشن، بعضی وقتا خداهای مهربان. مثلا خدایی که در مسیحیت هست به یه نحوی، اونم البته نه که مسیحیان آدم های معتدلی هستند و فلان، میدونی که اون سیستم استعماری که مسیحیت به وجود آورد یا سیستم بردهداری به اصطلاح استعماری رو به وجود آورد، مسیحیت به مسیحیت نه مسیحیان به وجود آوردند و اینها. در هر حال این مسئله خیلی مهمی، حتی این متای حقیقتی وجود داره. اون عبارت از اینه که خدای مجرد برای انسان که با او راز و نیاز بکنه قابل دسترس نیست. این پاپ قبل از این پاپ، حالا اسمش یادم رفت که اون که اخیرم فوت کرد فکر کنم یکی از هستش و اینا که آلمانی لس بود، اون یکی از تئوریسین های معروف کلیسای کاتولیک در این تاریخ اخیر بود و فیلم. اون در رابطه با یه بار مصاحبه کرده بودم باش در رابطه با مسیحیت و اسلام و فلان، کتاب های زیادی هم نوشته در باره چیزهای خودشون دیگه. میگفت که اسلام یه چیزی که داره خداش مجرده، یعنی قابل دسترس نیست. خیلی مهم هایم که چی هستش، در حالی که مسیحیت در واقع پسر خدا که مثلا عیساست واسطه ای هست که ما خدا را از طریق او بشناسیم. بنابراین که در مسیحیت اب و ابن و روح القدس میگن دیگه، پدر، پسر و روح القدس، که روح القدس که رابطه ایجاد میکنه بین به اصطلاح پدر و پسر و اینها. پسر انسان به شکل انسان در اومده است و فلان و اینها. اینها اگر تصوراتی رو که این انسان چی داشتیم باشیم، در واقع عملا خیلی از کارکرده های مذهب مختل میشه. یعنی اگر خدا رو مثل انسان ندونن که باهاش صحبت بکنند، در واقع خیلی از کارکرده های مذهب به هم میخوره. فکر کنید تمه دعاها ما داریم با خدا صحبت میکنیم دیگه، که خدایا منو اینطوری نظر میکنیم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم، اینها برای چیه؟ که برای اینکه با خدا صحبت میکنیم، خدا وایستاده اونجا همه ما رو میبینه و حاجاتمون رو برآورده میکنه. یکی از تاریخدان های بزرگ مارکسیست گوردون چایلد فلان اینا، این معجزه و فلان رو که توضیح میده که چطور اتفاق میفته، میگه ممکنه یه دفعه یه اتفاقی بیفته، چیز مصادره مطلوبه دیگه، معجزه. همه اونهایی که طرفدار اون مذهب هستن فقط اون معجزه رو میبینن دیگه، هزار بار هم در واقع دعا کنی هیچ اتفاقی نیفته اونها رو نمیبینن. دقت بکنید این مسئله، یعنی خدا برای اینکه بیاد باید به اصطلاح قابل فهم باشه برای ما، باش بتونیم راز و نیاز بکنیم، بایستی انسانی باشه. بعضی وقتا عصبانی میشه، بعضی وقتا مهربانه، بعضی وقتا لطف میکنه، فلان میکنه. این یکی از اون کارکردهای مذهبه که اگه این نباشه همه این دعاها، نمازها، هر روز در نماز وای میستند و میگن که الله الحمدلله رب العالمین، به اصطلاح شد حمد بر خدایی که خدای جهانیان است و فلان و بهمان و اینها، ما را به راه راست هدایت کن، فلان بکن، بهمان بکن و اینها. بعدن این چه هستش؟ جالبه که این خدایی که حتی اسلام میگه مرده، مثلا همون که در نماز میکنن قل هو الله احد، قدیش خدای واحده، هو در ضمیر مذکره، زن نیست، مرده، یک مرده که به اصطلاح چی میکنه. البته میدونید که از نظر تکامل تاریخ تکامل و فلان جامعه شناسی مذهب یه روزی بوده که خدا زن بوده، خدایان زن، یعنی آثار باستانی وجود دارن که خداها زن هستن و واقعیت هم اینه که مادر خیلی به در واقع انسان زاده زن دیگه ها، بدون زن امکان انسان بود به وجود آمدن انسان وجود نداره، بنابراینه که خدایان زن بودند و فلان. در آسیای جنوب شرقی و فلان هنوز آثار باستانی و فلان رو پیدا میکنند که خدایان زن بودند، ولی خدای اسلام، مسیحیت و یهودیت به اصطلاح مرده. اینها مسائلی هستند که بیش از هر چیزی کار مذهب رو امکان پذیر میکنه. اینو اگه مثلا انسان یه چیزی باشه که با به اصطلاح خدا اگه چیزی باشه که باش نشه راز و نیاز کرد، به درد نمیخوره و بنابراین کار کرده مذهب هم از بین میره. تمام اینهایی که فلان دعا رو بخونید، چنان مراسم رو بگیرید و نذر بکنید و به زیارت برید و فلان، همش بی‌معنا میشه دیگه. این بنابراین که وظیفه این ماجرای به اصطلاح انسان انگاری خداست، نه اینکه آگاهانه باشه انسان اینو میسازه. خدا انسان را نیافریده، اون تز مارکس رو تکرار، انسان خدا را آفریده است.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شارگونی. با توجه به حرفاتون الان من این سوال برام پیش اومده که آیا این نظریه که با گسترش و تکوین سرمایه‌داری چند خدایی از بین رفته و ادیان تک خدایی غلبه قطعی کرده، تا چه اندازه با واقعیت‌های دنیای کنونی انطباق داره از نظرتون؟
یعنی واقعیتی که وجود داره، خیلی‌ها فکر می‌کردن که با از جمله مارکس و انگلس فکر میکردن که با گسترش سرمایه داری به اصلاح اینا که جهان یک پارچه‌ای به وجود میاد و اینها، خدا یکی میشه دیگه. و این تا حدودی هم میشه ها شده، یعنی حالا همه آدم هایی که هستن در واقع به یه نحوی از انهایی به یه خدای واحد اعتقاد دارن. دقت بکنید، یعنی ممکنه اونو بیانش متفاوت باشه، ولی اهل مذهب غالبشون نه تنها ادیان ابراهیمی در چیزان است، یک قدرت فائقه در بوداییزم مثلا اصلا به اون صورت به خدا بیان نمیشه اصلا. بودا چیز پیچیده ایه، حتی یک قدم به ماتریالیزم نزدیک میشه بوداییزم و فلان، خیلی چیز جالبیه بوداییزم و اینا. منتها در همه اونها توجه داشته باشید که به اصطلاح اون چیزی که اتفاق میفته یه واسطه هایی داره، اون خدایی که هستش، این همون که گفتم اگه انتزاعی باشه که نمیشه. فکر میکردم مثلا انگلز در چیز در آنتیدورین مثلا اینو صراحت میگه که در سرمایه داری در واقع خدا یکی میشه، تا اینکه زمینه حتی از بین رفتن خدا هم فراهم بشه در ذهن انسان و فلان و اینا. ولی واقعیت اینه که خدا به این سادگی ها از بین نمیره، الان خداهای متکثر. علتش اینه که انسان همونطور که اشاره کردم به خدایان احتیاج داره که دم دستش باشن. بنابراین که یک عده آدمهایی که واسطه باشند و اینها ما را به خدا وصل می کنند. مثلا نگاه بکنید الان مثلا روستاهای خود کشور برید و فلان و اینا، در غالب روستاهای امامزاده است. این کار کردین امامزاده چه هست؟ اینه که به یه نحوی، نه اینکه اونا واقعا بت پرست هستن، نه، به یه نحوی از طریق اون امامزاده میخوام با خدا راز و نیاز کنن، منتها خود اون امامزاده معجزه میکنه ها براشون. و بنابراینه که خدایان متعدد از بین نمیرن و اینها. مسئله ای که وجود داره این فکر گویا خدای واحدی میشه و انسان موجود به اصطلاح پیچیده ای میشه، اون وقت همونطور که گفتم مذهب خیلی از کارکردهاش رو ممکنه از دست بده دیگه. مذهب اون نخواهد بود که به درد انسان رنج دیده برسه، به دردها و مصیبتهای انسان پاسخ بده. یعنی در واقع در خیال آدمیزاد این یک آدمی یک نیروی احتیاج داره که باش مکالمه کنه، صحبت کنه. مثلا همونطور که قبلا در صحبت هامون گفتم، مثلا در بین شیعیان حضرت عباس مثلا اهمیت خیلی مهم میداره دیگه، که برای بعضی چیزها مثلا حضرت عباس مثلا ابوالفضل عباس امام هم نیست ولی خیلی مهمه. و بنابراین که خدایان متعدد به اصطلاح چی هستن. اینجا مثلا در سال میدونید که میلیون ها نفر میرن در مشهد به زیارت امام هشتم. حالا امام هشتم چه بوده خدا میدونه، حالا چه بوده و فلان و اینها باش کاری ندارم، ولی من خودم در مشهد بودم و اینها دیدم. ولی بیچاره میان اصلا از دخیل میبندن و واقعا میچسبن به اون حرم و اینها، به ذریح امام و اینها چیزهایی میخوان که به اصطلاح واقعا آدم رقت انگیز هستش، که آدم اصلا گریهش میگیره که این انسان چقدر رنج میبره از این ماجراها. توجه اینو اگه چیز داشته باشید، امام به اصطلاح چی هسته؟ چرا هر سال یه عده‌ای بلند میشن میرن مکه؟ یه خانه ای هست اونجا، کعبه ای که گویا ابراهیم درست کرده. حالا افسانه هست دیگه، مثل افسانه های دیگه ابراهیم درست کرده. اونجا به اصطلاح میرن دورش طواف میکنن و فلان و لبیک میگن و فلان و فلان. این صحبت این خیلی جالبه دیگه. حتی در عرفان ما از جمله مثلا خود مولوی و فلان و اینا، عرفان ایرانی از یه لحاظی فاصله داره با این ماجرا. نه که خدا رو باطی میکنه، اونم یه نوع دیگری انسان انگاری خدا اونجا هست، ولی خیلی به اصطلاح مجردتره، خیلی به اصطلاح منعطفتره فلان اینا. بعدا مثلا در رابطه با کسانی که میرن مکه و فلان اینا، مکه چه خاصیتی داره؟ چرا میرید اونجا؟ میگه که میرن که خدا رو زیارت کنن، در خانه خدا رو. خانه داره مگاه خدا؟ همین خدا در قرآن یه آیه هست که میگه که انی اقرب الیکم من حبل الورید، من از رگ گردنتون بهتون نزدیکترم. و چرا میرید اونجا؟ مسئله ای که هستش، حتی با بیان خود قرآن ها، مسئله ای که هستش اینه که به یه جاهای تجسم یافته به یک خدایان واسطه اعتقاد دارن. حتی برخلاف اون شایعاتی که میگن در چیز که در گویا در قبل از اسلام اونهایی که در اصلاح مکه بودند و فلان و اینها بتخانه بوده اونها رو خدا میدونستند و فلان. بارج در خود قرآن هم هست که میگه که اینها چی هست این بت ها؟ میگه ها اولا شفعاء اولا عند الله، اینها شفیهای ما هستن پیش خدا. یعنی توجه داشته باشه که حتی اونها هم فکر نمی کردن که این بتی که اونجا درست کردن این خداست. میگه این مقدسه، همونطور که مثلا میرن به چیز ذریح امام رضا مثلا دخیل میبندن، یا به یعنی بعضی از شاخه های مثلا عرفان ما مثلا قادری ها فلان و بهمان اینها، مثلا میبینی که به یک سلسله مثلا ذریح مثلا اون مرشدشون به اصطلاح چی میبندن و اینها. واقعیت اینه که خدایان متعدد نشان دهنده نیاز انسان به این که دردهاشو به کسی بگه. اگر بگیم که اصلا مذهب اون حرف مارتیه به اصطلاح روح انسان، روح دنیای بیروح هست، آه انسان مظلوم هست و فلان و اینها، واقعیت اینه که انسان احتیاجی داره که به یه کسانی بگه، باید دم دستش باشه، باید ملموس باشه براش. بنابراین که تعدد خدایان از بین نمیرند، برخلاف اونه که مطالعات جامعه شناسی مذهب که صورت گرفته از جمله خیلی از مارکسیست ها فلان، یکی از اونها که مثلا یک کتاب جالبی نوشت مثلا یه 10 سالی جلوتر و فلان اینا، فکر کنم قبلا هم بهش اشاره کردم، به اصطلاح اون اصلا مطالعه‌ای که کرده یک چیز جالبی رو که در تنها خودش ممکن نکرد، در مطالعات علمی جامعه شناسانه فلان اینا، که خدایان متعدد از بین نمیرن، انسان به چیزی نیاز داره دم دستش، باهاش راز و نیاز کنه، دردهاشو، مصیبتهاشو، بدبختیهاشو بگه، بهش بگه. اگر قبول کنیم که انسان در واقع مذهب افیون مردم هستش، یعنی بایستی یک مثل تریاکی که بایستی اونو مصرف کنن تا این که دردهاشون رو تحمل پذیر بکنن، تعدد خدایان هم این طوریه. و این طوری نیست که با تکامل جامعه، با تکامل انسان، پیشرفت علم و اینها، حتی بی سوادترین آدم ها دیگه اونطوری ساده فکر نمی کنم مثل اون چوپان که خدا را مثلا میام شونه می کنم سرتو، چارو به تو می دوزم و فلان. منتها عملا یه چنین چیزی رو میگن، اون چی هستش؟ اون عبارت از اینه که راز و نیاز میکنم با خدا. مثلا خواب میبینه، حتی در خواب مثلا خدا شفا داده فلانشو، یا مثلا مادرش مریض شده، دستش از همه جا کوداست، به خدا متوسل میشه. این درد انسان به اصطلاح رنج دیده است که نه خدا رو از بین میچه، به اصطلاح به انسان سادگی ها از بین میره، نه خدایان متعدد. ما خدایانی احتیاج داریم دم دستمون باشن، در این حال اون یکی خدا رو هم انکار میکنیم. مثلا اونهایی که مثلا چیز هستن، آیا این قبر رو فقط میپرستن یا نه اون یکی قبر رو هم میپرستن؟ هم میره قبر امام مثلا هشتم، هم میره قبر امام رضا، بعد یه جایی یه امامزاده ای هست که اونجا هم دخیل میبنده. حتی اگه نگاه کنید در شهرهای ما، در روستاهامون هم اینطوریه. بعد هر قسمتی از شهر یه امامزاده هایی داشت. حالا جامعه پیچیده تر چه شده، شهرنشینی گسترش پیدا کرده، جامعه پیچیده چه، به اون سادگی ها که قبلا بود نبود، نیست دیگه. ولی حالا یه کسی رو مثلا کشته شده، قبرش رو کردن امامزاده شده. همه این امامزاده ها و خدایان متعددن، چون شفا میده به آدم ها، خیلی ها رو نجات میده. آیا واقعا نجات میده یا انسان تصور میکنه که نجات میده؟ این سوالیه که مذهب باید جواب بده. نمیدونم دیگه، حالا من شاید رو درازی کردم.
رفی شالگونی، من سوالات زیادی در این مورد دارم، ولی اگه شما موافق باشین بذاریم برای هفته آینده.
حتما.
الان اگه شما نکاتی داریم بخواین اضافه کنین بفرمایید.
من فقط اون جنبه ای رو که همون انسان به اصطلاح اون مصیبت های انسانی است که افیونی که به اصطلاح نیاز داره انسان، مخصوصا رنج دیده در پایین، مخصوصا بنابراین اینه که نقش مذهب در پایین التیام بخشیدن دردهای پایینی هاست، در بالا این که اونها رو امکان پذیر کنه که آدم های نیکوکاری باشد و فلان و اینها. سعدی یه چیزی داره، توانگرا چو کنون دل و دست کامرانت هست، بخور ببخش که دنیا و آخرت بردی. یعنی هم به طور ببخش به مردم، هم این وظیفه داریم بخشیدن. یعنی چه کار بکنی؟ هم دنیا که میخوری و فلان و اینها، هم آخرت هم مال توه. یعنی این هم از عادلانه هست که هم دنیا مالون باشه هم آخرت. این انسان مظلوم چه کار بکنه؟ اینجاست که به نظر من تحلیل مارکسیستی مذهب درست به اون ناف ماجرا میره، میگه که چرا اینطوریه.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. خسته نباشین رفیق شالگونی.
زنده باشین. خسته نباشین. شما هم خسته باشین.
خیلی ممنون. بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه‌های آینده چالش این بحث رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داشت. تا دیداری دوباره، بدرود.